پیشگاه مقدس و نورانی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، به پیشگاه مقدس و نورانی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، اموات، پدرها و مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، همه رو یاد کنید. شهدا، امام و شهدا، خصوصا شهدایی که امروز روی دست مردم عزادار سید الشهدا تشییع شدند و به خاک سپرده شدند، همه را شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک روایتی تقدیم محضر، این روایت سه تا مطلبی که مقدمتاً تقدیم محضرتون میکنم. خطاب رسید: یا داوود، هر پادشاهی یه خزانه ای داره، من هم خزانه ای دارم و اون خزانه عبارت است از قلوب عباد، دل بنده های خدا، این خزینه منه. قلب انسان مؤمن حرم الهیه، خانه خداست و نباید کلیدش به اغیار داده بشه. چیزی که تعلق به شخص خاص داره نباید در اختیار دیگری قرار بگیره. دل انسان حرم خداست، مال خداست، خانه خداست. حرام علی غیر الله، بر غیر خدا حرامه که در این سرزمین دل پا بگذاره. این تعلق به او داره. علامه بزرگوار حسنزاده عاملی حفظه الله تعالی می فرماید: مواظب ورودی های بدنتون باشید. اگر واردات واردات خوبی باشه، صادرات هم صادرات خوبی خواهد بود. یک کارخونه ای رو تصور بکنید، ماده اولیه، مواد این کارخونه که جنسی تولید میکنه، اگر موادش مواد خوبی باشه، محصول درجه یک میاد بیرون. اما اگر موادش بنجل باشه و به درد نخور باشه، طبیعتاً جنسی هم که از اون کارخونه میاد بیرون جنس خوبی نیست. مواظب روزنه های نفوذی باشیم، مواظب واردات بدن باشیم تا صادرات صادرات خوبی بشه. مواظب گوش باشیم، مواظب چشم باشیم، مواظب اعضا و جوارح بدن، مواظب شهوت، مواظب دهن، مواظب شکم، مواظب اینا باشیم. اگر اینا رو نگهداریم، قلب انسان سالم میمونه. قلب مبعنی دل که خانه خداست، نه این قلب ظاهری، سالم میمونه. اغیار در اون دل قرار نمیگیره. سه تا سوال کوتاه برای تبیین یه روایت. خداوند در کجاست؟ از خدا سوال کنیم: خدای تو کجایی؟ موسی عرض کرد: خدای اینقدر از من دوری که تا وقتی میخوام صدات بکنم داد بزنم، یا اینقدر به من نزدیکی که میخوام تو رو صدات کنم نجوا بکنم؟ خطاب رسید: انا جلیس و من ذکرنی. هر کی ذکر منو بگه، نام من رو ببره، من همنشین او هستم. انا جلیس و من ذکرنی. خدای در کجایی؟ روایت در بهار و انوار مرحوم مجلسی جلد 55. خود خدا جواب میده: لم یسعنی سمائی ولا ارضی. نه آسمونی که خودم خلق کردم گنجایش منو داره، نه زمینی که من خلق کردم میتونه منو در خودش جا بده. اما قلب عبد مؤمنم، بنده مؤمنم، روایت میفرماید که جایگاه منه در آسمانهای هفتگانه و زمین‌ها. خدا میگه من اینها رو خودم خلق کردم، اما من تو اینها جا نمیگیرم، ولی در قلب بنده مؤمنم قرار میگیرم. لذا اگر میخواید بدونید جای من کجاست، جای من دله. دل. سوال دوم: خدایا کی تو در این دل قرار میگیری؟ در چه زمانی؟ ما کی بفهمیم تو این دل قرار گرفتی؟ میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. امام جواب میدن نشنو از نی، نی نوای بی نواست. بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد محفل دلبر شود. اگه نی بسوزه خاکستر میشه، ارزشی نداره، اما اگر دل بسوزه تازه قیمت پیدا میکنه. موسی، تا وقتی این بنده گناهکار قاطی امت تو هست، من بارون رحمت رو بر تو نازل نمی کنم. خطاب رسید ای بنده گناهکار، از میان امت من فاصله بگیر که به خاطر تو خدا رحمتش رو از ما گرفته. دلش شکست. به محض اینکه دلش شکست، عرض کرد خدایا آبرون میره، خطا کردم، استغفرالله. رعد و برقی اومد، بارون گرفت. موسی عرض کرد خدایا کسی نرفته بیرون، بارونت هم نازل شد. خطاب رسید موسی، دل بندم شکست. وقتی هم که دل بشکنه، خدا میگه من سریع توی اون دل قرار میگیرم. ان اندل منکسره قلوبهم، یا انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکستم. پس جایگاه خدا کجاست؟ دله. اگر این دل جایگاه خداست، به احدی حق نداری اجازه ورود بدی. یه تابلوی ورود ممنوع باید برای همه بزنی بدون استثنا، هر کی میخواد باشه. بعدش که اصلا نشسته پاکه، دل حتی به خوبش هم نباید بست. دل فقط باید به صاحب دل داده بشه. توجه میکنی؟ ذره ای تعلق و وابستگی، سر سوزنی اگر شیطان راه نفوذ به این دل پیدا بکنه، بیچاره میکنه آدمو. و یکی از مواردی که سری دل رو آلوده میکنه چشه. میخوای دلت سالم بمونه، مواظب چشات باش، نیلام نامحرم نکن. این که دیگه دست خود آدمه. آدم این کارو که دیگه میتونه بکنه، با تمام وضعیت و بدحجابی و کذا که از در این مسجدم میری بیرون که دیگه مملوه. این ایام هم که به اسم اعضای سیدالشهدا علیه السلام دیگه میبینی حریمه ها کلن از بین رفته، چیزی باقی نمونده. ولی میشه آدم تو همین جامعه زندگی بکنه اصلا توجه به اینام نداشته باشه به هیچ عنوان. این چشم اگر نگاه بکنه دل بیقرار میشه. بیقرار ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی این دل اگر بیقرار میشه معلول چشمه. آدم مواظب چشمش باشه، قصد بصر بکنه از هر چیزی که خدا حرام قرار داده. اگر این کارو کرد، خدا میگه من تو این دل قرار میگیرم. ولی اگر غیر اومد، به اندازه سر سوزنی امیدواری به غیر در دل به وجود اومد، حب غیر در دل به وجود اومد، خدا از اون دل کوچ میکنه و میره. جایگاه خدا دله. خب از اون گذشته، خدا کی تو این دل قرار میگیره؟ خودش میگه زمانی که دل بندم بشکنه، انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکستم. وقتی که دلش بشکنه، من نزدیک او هستم، من کنار او هستم، من با او هستم. اینم دوم. سوم، سوال از این قراره، اگر در دل شکست باید چجوری عمل کرد؟ بر اساس روایت، خدا اگر در دلی قرار گرفت و اون دل شکست، چه اتفاقی میفته؟ حالا از ره گذر شکسته شدن دل چه اتفاقی میفته؟ دل اگر بشکنه، خدا تو اون دل قرار میگیره. خدا که تو اون دل قرار بگیره، تواقیت، شیاطین درون و شیاطین برون که تو سوره حج هم اومده، از دل انسان بیرون میره. اگر دل شکست، انسان بنده خدا میشه. اگر خدا تو دل قرار گرفت، انسان بندگی فقط خدا رو میکنه. و از اون طرفش اگر بندگی خدا رو نکرد مبتلا به بردگی غیر خدا میشه، نه بندگی غیر خدا، بردگی غیر خدا. هیچ عزتی دیگه نداره، تمام عزت در خونه خداست. نمیارزه این وجودتو خرج بکنی فقط برای خدا؟ آخه اینا رو کی به ما داده جز خدا؟ اگر زیبایی خدا داده، اگه مال خدا داده، اگه موقعیت خدا داده، تمام اینها معلول خداست. من از این همه سرمایه هایی که خدا به هم داده در مقابل این خدا استفاده بکنم، این اسمش مردونگیه؟ آره. خدا جایگاهش دله، این کلید و امانت داده دست ما، نباید بذاری اغیار از این روزنه ها در دل نفوذ پیدا بکنن که انسان بیقرار میشه، که دل انسان مبتلا به تلاطم میشه. و از اون طرف اگر غیر در دل قرار نگرفت، یقینا خدا در این دل قرار میگیره. و کی قرار میگیره؟ زمانی که دل بشکنه، انکسار پیدا بکنه. و وقتی دل انکسار پیدا بکنه، خدا بیاد، از رهاورد این مطلب چی گیره آدم میاد؟ پیامدش چیه؟ تواقید از دل انسان میره بیرون، شیاطین از دل انسان میره بیرون، اغیار از دل انسان میره بیرون. این مقدمه برای تبیین این روایت. وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمودن ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتن مکنونه، داریم مکتومه داریم، معرفتی حک شده است در دل انسانهای مؤمن، معرفتی حک شده است، یا یک معرفتی حتمی و قطعی است. به طور قهری در دل انسان مؤمن خدا قرار داره. خدا که قرار داشت، اینجا محبت امام حسین علیه السلام تو دل انسانهای مؤمن قرار میگیره. اگر محبت امام حسین علیه السلام قرار گرفت، دل انسان انکسار پیدا میکنه. انکسار که پیدا کرد، خدا فوری به اون دل نگاه و نظر محبت خاص داره، نظر محبت خاص داره. به محض اینکه انسان انکسار قلب پیدا بکنه، خدا نظر محبتی خاص به اون دل میکنه. و چقدر خوبه که دل انسان برای سید و شهدا بشکنه. حالا من از این طرف میخوام برم، اگر دلت برای امام حسین شکست، مطمئن باش تواقید از دلت میره بیرون. همین که دلت برای امام حسین بتپه، اصلا گریم نکنه، اصلا نشکنه، یه مقدار دلت بگیره، یه نفس بزنی، یه آخ بگی، یه آه بکشی در مصائب حسین، این تسبیح برات می‌نویسن، این زمینه رشدتو آماده میکنه. لذا هر جای این کره خاکی رفتی، یا هر کجای این عالم رفتی، اتصال پیوستت و از سید الشهدا علیه السلام قطع نکن. پیوسته با امام حسین اتصال داشته باش، هم دنیات آباد، هم آخرتت آباد. سعادتمند دنیا و سعادتمند آخرت خواهی شد. اتصال پیدا بکن با سید الشهدا علیه السلام، گره بخور با سید الشهدا علیه السلام. به محض اینکه این گره بخوره، انکسار قلب حاصل میشه. انکسار قلب که حاصل بشه، انسان میتونه رشد پیدا بکنه و به تعالی و کمال برسه. چون این محبت تو دلای ما خدا قرار داده، مجانی هم قرار داده، مفت قرار داده. لطفه ها، لطف در حق عبادش کرده، معرفت امام حسین و محبت امام حسین رو در دلا قرار داده. یه ذره تلاش کنیم تو زیارت عاشورا، هر کسی میخواد به فوز و فلاح و رستگاری و همراهی با امام حسین علیه السلام برسه، دستورش بیان شده. دو تا کار باید انجام بده. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک. بابای سببیته، حسین جان من میخوام به خدا، به پیغمبر خدا، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام حسن و به خودت نزدیک بشم. به چه وسیله این؟ به موالاتک، با پیروی کردن از تو. یک، و براءت و دوری جستن از دشمنا. پیروی کردن از تو یعنی اوامری که اهل بیت از ما خواستن، این اوامر رو انجام بدیم. دیگه یه چیزایی هست برای ما قابل حله، میفهمیم. اونایی رو که میفهمیم و انجام بدیم. یکی از این دوستان ما از فوزلاست، ایشون میگفت تو حرم امام رضا یه خانومی جلوی من گرفت گفت حاج آقا به زور این چادر رو سر من کردن، به زور این چادر رو سر من کردن، نباید اینجوری بشه. بهش گفتم خانوم امام رضا رو دوست داری؟ گفت آره که دوست دارم، خیلی هم علاقه مندم به امام رضا. میگفت برگشتم بهش گفتم امام رضا شما رو با چادر ببینه بیشتر خوشش میاد یا بی چادر ببینه؟ سرشو انداخت پایین رفت. پیروی کردن، موالات، یعنی پشت سر اهل بیت حرکت کردن. اوامر اهل بیت امتثال، نواهی اهل بیت اجتناب. هر چیزی که به ما گفتن انجام نده چشم به موالات کن. اولا با پیروی کردن از شما، ثانیا دوری کردن از دشمنا. هر چیزی که منو از امام حسین دور میکنه خودم میدونم چیا منو از امام حسین دور میکنه، ازش اجتناب کنم. انی سلم لمن سالم کن و حرب لمن حارب کن و ولی لمن والا کن و عدو لمن آدا کن. وقتی که محبت از یک طرف آمد، موالات آمد و براعت هم اومد، فاسأل الله، اینجا میشه دعا کرد. شما پیروی از سید الشهدا علیه السلام رو دارید، از اون طرف از دشمنای امام حسین علیه السلام هم دوری میکنید، این بستر آماده میشه برای رشد. میشه الان دعا کرد فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، من از خدا مسئلت دارم که به من اکرام بکنه، به واسطه چی؟ معرفت شما رو در قلب من قرار بده و معرفت دوستان شما و دوری کردن از دشمناتون. بعد ثمرش چی میشه؟ ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، هم تو دنیا با شما هم تو آخرت با شما. پیروی کنه انسان، این پیروی به انسان رشد میده. با همین انکسارا چند نفر هستن روز عاشورا به سید الشهدا علیه السلام دقیقا تو دقایق 90 به سید الشهدا ملحق شدن، زمانی که شاید کسی هم باورش نمیشد. دو نفرن بعد از شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام اون موقع اومدن، دوتا داداشن برگشتن، یک لحظه ای موالات پیدا کردن، از دشمنا کامل انقطاع پیدا کردن، یه لحظه ای راه 100 ساله رو طی کردن. همون لحظه، لحظه ایه که دل اینا شده مال خدا. دل که بشه مال خدا، اونم به واسطه سید الشهدا علیه السلام. طرف تیرانداز قابل بود، یکی از کسایی که تو کربلا به سمت امام حسین علیه السلام اومد، تیرانداز فوق العاده قابلی بود، حدود 100 تا 200 تا، حالا یادم نیست، ولی 100 خورده تیر برداشته با خودش آورده، تک تک این تیرا رو بر علیه دشمنا خرج کرد، پیروی کرد، از اون طرف از دشمنا کامل کند. اومدن ما اینجا یعنی پیروی از اهل بیت به موالات کن، اومدن اینجا یعنی پیروی کردن از اهل بیت. یه نکته میخواد، اگر براءت از دشمن پیدا بکنین تو یک جلسه پرواز میکنه انسان، به اوج میرسه. مشکل همین براءت من اعدائه. اینه، من کنار امام حسین کسای دیگرم میارم، شریک میکنم، افراد دیگرم میارم، اقیاری که اصلا شأنیت ندارن، قربون آقایی امام حسین برم که همه جوره هوای آدمو داره ها، ولی امثال من قدر نمیدونن و شاکر این نعمت نیستن. من نامشو دارم، حدود 30-40 صفحه نامه برای من نوشته. نوشته حاج آقا من اومده بودیم با دوستم که از جهت جنسیت هم مخالف هم دیگن، خودش هم میگه با دوستم اومده بودیم تو مسجد، تو جلسه، یکی از جلسات مسجد ارک اومده بودیم اونجا و قرارمون این بود که روزه حاج آقا منصور رو گوش بدیم، قرار گذاشتیم با هم دیگه. شب سوم محرم هم بود، شب حضرت رقیه سلام الله علیها بود، قرارمون این بود که روزه رو گوش بدیم، بعد فلانجا کنار مسجد قرار گذاشتیم. اتفاقا این که نامه نوشته برا من و پدرم نداره، خودش نوشته 30-40 گناه کبیره قطعا تو پرونده من هست، خودش نوشته. یه لحظه گذری اومده تو مجلس امام حسین، این یعنی موالات. دلش با اون روزه ای که برای 3 امام حسین خوندن شکست، براءت من اعدا، بال پرواز پیدا کرد. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، هم تو دنیا با اهل بیت هم تو آخرت. خواب و خوراک نداره. مادرش تماس گرفته و میگفت حاج آقا شب و روز نداره، اشک میریزه، گریه میکنه، نماز میخونه، سجده میره. الان یک ساله که این اتفاق افتاده. ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم الصدق، منو ثابت قدم بدار کنار خودتون. اینا حاصل میشه با یه انکسار دل برای سید الشهدا علیه السلام، با یه انکسار دل برای ابی عبدالله علیه السلام. و این انکسار تو دهه اول محرم، رفقا عاشورا زود میاد و زودم میره ها، زود میاد و زودم میره. باورتون میشه نصف دهه اول تموم شد؟ چشم به هم بزن این 4-5 روز باقی هم میاد، عاشورا تا سوعا تموم میشه. خوش به حال اون کسی که تونست بار خودش رو ببنده. بهترین راهی که میتونه انسان بار ببنده انکسار قلب به واسطه ابتلای امام حسین علیه السلام. فوری انسان میتونه بال پرواز پیدا کنه. حسین هم انقدر آغاز که اگر مهلت بخوای هم مهلت به خودت بده هم از خدا برات مهلت بخواد. شب عاشورا دشمن میخواست حمله بکنه دیگه، امام حسین فرمود عباس هم برو از دشمن یه شب مهلت بگیر. ظاهر امر اینه که عباس رفته مهلت بگیره که امام حسین عبادت بکنه، اما باطن کار این نیست. دو جهت داره، یه جهتشو امشب میگم، یه جهتشو باید بله پس بردو شب براتون بگم، شب از علی اصغر انشالله باید براتون بگم. یه جهتش اینه، جهتی که انتونم امشب بگم، امام حسین علیه السلام میدونه هر صبح عاشورا به حسین ملحق میشه، لذا یک شب از دشمن مهلت میگیره. امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهی تا که هر سوی ره راست زبیراه شود. یک شب از دشمن مهلت میگیره، بال پرواز برای هر صبح عاشورا به حسین ملحق شد. چجوری ملحق شد؟ هری که تا دقایق قبل مزدور دشمن بوده، اجیر دشمن بوده، از لشکریان دشمن بوده، امام حسین فرمود علی اکبرم برو به استقبال عمو جانت. پرده خیمه را زدن بالا، دیدن هر دستش بسته، کفشو به گردنش افتاده، چشا بسته، فقط یه جمله هی میگه التوبه التوبه التوبه. امام حسین او رو به آغوش باز پذیرفت، قبولش کرد. عنایت داریم؟ دل که انکسار پیدا بکنه، خدا میگه من تو اون دلم. و بهترین راه انکسار قلب اینه که انسان به واسطه ابتلای امام حسین علیه السلام انکسار پیدا بکنه. اینو یکی دو شب قبلم عرض کردم، وقتی که بچهش رو زیر پاش خوابون، کارت به گلوش کشید و نبرید، خیلی منقلب بود. پیش خودش میگفت ای کاش ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، ای کاش میتونستم بچه‌مو بر راه خدا قربانی بکنم، بچه‌مو قربانی بکنم. بچه رو زیر پاش خوابون، کاردم کشید اما کارد نبرید. وقتی خیلی ناراحت بود بهش گفتن ابراهیم خودت رو بیشتر دوست میداری یا پیغمبر خاتم رو؟ او پیغمبر خاتم رو. ابراهیم بچه خودت یا بچه او؟ بچه او. غم خودت یا غم او؟ غم او. ابراهیم از نسل پیغمبر خاتم کسیست به نام حسین؟ با این وضعیت چنین و چنان به شهادت میرسه. ابراهیم نشست گریه کرد و فدیناه به ذبحن عظیم آمد. انکسار که پیدا کرد. یا آدم، آدم ببین تو عرش چی نوشته؟ تا آخر سر گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، گفت جبرئیل این آخری کی بود؟ به ذکر الخامسه ینکسر و قلبی و یسیر و عبرتی، تا گفتم حسین قلبم شکست، قلبم که شکست اشکم جاری شد. قلب بشکنه چون خوش شدن چشم به خاطر قساوت قلب دیگه، عرض کردم روایتشو از ملا محسن فیض کاشانی، چشم خوش میشه به خاطر قساوت قلب. قساوت قلب چرا؟ لکستت زنوب. کستت زنوب چرا؟ تعلق به دنیا و حب به دنیا. جبرئیل این آخری کی بود؟ تا گفتم حسین قلبم شکست. نشانش همینه، عشق از چشم غیر اراده جاری میشه. این شبها رو بذارید برای اینکه بارمون، عمرمون رو ببندیم. نمیگم بار یک سال، بعضی ها میگن رفتیم تا سال آینده، نه عزیزان، بار عمرتون رو ببندید. امشب و فردا مهمون کسی هستیم که باباش کریم اهل بیته، مطمئن باشید نظر خاص به همون خواهد شد انشاءالله. این موقع شب عاجزانه بخوایم که بال پرواز به همون بدن. جوونا به بزرگتر رو اسای ادب نکنن، هیئتی خداوکیلی داختر از خودم و شما دیدم. خیلی ها اومدن تو این جلسات رفتن ولی بارشون رو نتونستن ببندن و مثل من بیچاره عقب افتادن. ولی بعضی هم اومدن یک شبه بار عمرشون رو بستن و رفتن. میگه یه تاسوعا اومدم بارم و بستم، فقط کافیه یک بار تو این جلسات. یه وقتایی هم من تو روزه میرم جلو، به خدا نمیخوام اذیتتون بکنم و بذارید این دل بشکنه، چون هر چی بشکنه از قیمت ساقط میشه الا دل. دل اگر بشکنه تازه قیمت پیدا میکنه، قیمت هم پیدا میکنه. هر چی ریز ریزتر بشه قیمتش بیشتره، هر چی بیشتر ریز ریز بشه ها قیمت این دل میره بالا، چون خدا تمام دل رو میگیره و انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکستم. و بهترین راه هم همین انکسار با ابی عبدالله دیگه. لذا بذارید روزه خونده بشه، تو روزه آدم انکسار قلب پیدا کنه. وقتی انکسار قلب پیدا کرد میره جلو، از خدا بخواد نظر محبت بهش بکنه. امشب مهمان آقازاده امام مجتبی علیه السلام هستیم و فردا شب انشاءالله امام حسن کریم اهل بیته. کریم هم کسیه که هر کی در خونش بره غنی برمیگرده، ثروتمند برمیگرده. هر کی کار داره بسم الله. آماده بکنیم خودمون رو. عبدالله ابن حسن علی تحقیق بلد 11 سالش باشه تو کربلا، چون کربلا و شهادت امام حسن علیه السلام حدوداً 10 سال فاصله داره. این 10 سال دارد وقتی امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسید، عبدالله عرض میکنم که طفل رضیع بوده، طفل شیرخور بوده، لذا باید حدوداً 11 سالش باشه، حالا 8-9-11. در هر صورت عبدالله ابن حسن تو کربلا بوده. این عبدالله ابن حسن خیلی تیز و تند و زیرک بوده، خیلی زیرک بوده، توانمند بوده، باهوش بوده، با استعداد بوده. داره خیره خیره نگاه میکنه حالات عمو امام حسینش رو زیر نظر داره، نگاه میکنه میبینه امام حسین آمد مقابل عمه زینبش، یه چیزی گفت، زینب گریه کرد، رنگ از رخسار زینب پرید، بیهوش شد افتاد رو زمین. عمو حسین داره آب تو صورت زینب. رفقا امشب بخوای یا نخوای باید با من بیای تو گودی قتلگاه، چاره ای نیست، چون مقتل علی عبدالله تو گودی قتلگاه دیگه، باید بیای تو گودی قتلگاه. داره خیره خیره نگاه میکنه چی کار دارن اینا میکنن این خواهر و برادر. پیراهن کهنه ای رو از عمه زینب عمو گرفت. عبدالله داره نگاه میکنه، عمو رفته یه گوشه، نکته فهما، با خنجر داره این پیراهن کهنه رو سوراخ سوراخش میکنه. عمو کجا میخواد بره؟ دید عمو رفت سمت میدان، یه صدایی بلند شد، مهلن مهلا یبن الزهرا. برگشت نگاه کرد، دید عمه زینبش عمو رو صدا کرده، عمو خم شده، عمه زینب داره زیر گلوی او رو بوسه میزنه. دیگه اینجا خداحافظی کردن، عمو داره میره. اینجاست عبدالله به سرعت دوان دوان اومد رسون خودشو به عمو حسینش. امام حسین علیه السلام عبدالله رو به بغل گرفت. من خدا شاهده اصلا رمق ندارم، یه وقتایی هم میخوام کنار روزه رد بشم، شماها میایید حضور دارید، جمعیت میاد، روزه رو تحویل میگیرید، دلم نمیاد همینجوری رد بشم. من آروم آروم میرم، یه اون حالت روزن به خودم نمیگیرم. هر کجا که خب دلت سوخت و دلت شکست، هر جوری دلت خواست مایه بذار. امام حسین عبدالله رو به سینه چسبون و عمل یتیم فلاتن و عمل سال آروم آروم اومد با عبدالله سمت خیمه ها. دست عبدالله رو رها نکرد، دست عبدالله رو گذاشت تو دست زینب، صدا زد یا اختا، این عبدالله رو تعبیر حبسه، حبس رو اینجور باید معنا کرد، ذوقی باید معنا کرد. عبدالله رو دوره بکنید، دوره بکنید، مبادا یهو از زیر دستتون فرار کنه بلند شه بیادا، چون این لشکریا بی حیان حرام زادن دوره کردن عبدالله رو. حالا این تعبیر دیگه منه، مثلا مادر عبدالله یه طرف، زینب یه طرف، این دست عبدالله رو صف گرفتن، مبادا عبدالله بدوه بره تو میدون. امام حسین رفت جنگ کرد، چند بار فرمود هل من ناصر ینصرنی، تا مرتبه پنجم. یا صاحب الزمان، مرتبه پنجم که امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده، تو گودی قتلگاه افتاده، فرمود هل من ناصر ینصرنی. دو نفر به کمک امام حسین اومدن، اول یه طفل خردسالی که با لباس زیر اومد بیرون، دوید به سمت گودی قتلگاه، یه حرومزادهی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارن. وسط میدان جنگ شمشیر کشید، این طفل خردسال رو از وسط نیم کرد، اومد بره. اینجا صدای زنها و شیون زنها و زینب بلند شد، عبدالله بلند شد، خیمه رو زد کنار، دید یه حرامزاده با شمشیر داره به سمت عمو حسین. عبدالله دوید، همین جور که میدوید داریم آروم آروم میریم تو قتلگاه ها، به اذن الله، همین جور که دوید، توهین دویدن هی داد میزد، ای فرزند زن بدکاره، میخوای عموی منو بکشی؟ این حرامزادم برگشت عقب، یه نگاهی کرد، دید عبدالله با دست باز داره میاد، یه شمشیر حواله دست عبدالله کرد، دست عبدالله به پوست آویزه. اینجا دو تا صدا از عبدالله شنیده شده، یه بار میگفت یا اما امو حسین، یه بارم بچه هست دیگه طفله، هی میگفت یا اما مادر. من فقط میگم و نمیتونم حقشو ادا کنم، از کنارش رد میشم، ولی یه جوری میگم اونایی که خبرن میگیرن، اینجا که گفت یا اما، مادر عبدالله تو کربلا بوده، از خیمه ها دوید بیرون. آی نکته فهما، چه جوری بود نمیدونم، میدونم و نمیخوام بگم چه جوری بود نمیدونم، دست عبدالله به پوست آویزان، حسین تو گودی قتلگاه افتاده، این که گفت یا اما، مادرش از تو خیمه دوید بیرون، هی میگفت وا ولدا وا قرت عینا وای پسرم. فقط بشنوید بچه هیئتیا، حسین صدا زد زینبم، مادر عبدالله رو برش کردن، برش کردون، برگردوندن عبدالله رو سینه امام حسین. بستونه دیگه، نرم جلوتر دیگه، نرم جلوتر دیگه، مجسم کن امام حسین عبدالله رو افتاده رو زمین، عبدالله رو به خود چسبونده،
یا بقیت الله،
عبدالله رو به خود، عبدالله که یه دستش آویزانه، هی داره میگه امو امو. چند نفر اومدن میخوان کار حسین رو تموم کنن، چند نفر اومدن میخوان کار حسین رو، من حال ندارم، میترسم حقش رو ادا نکنم، بستتون، اذیت میشید. میشه این پروژکتور بالا سر منو خاموش کنید؟ من چه وقتا میبینم شما خودتون رو میزنید و دلم به رحم میاد، میخوام جلوتر نرم.
اومدن تو گودی قتلگاه،
میخوان کار حسین رو تموم کنن، اما عبدالله مانه.
آخه باید یه جوری ورش دارن دیگه. بعضی هنوز با تعجب نگاه میکنن ها. کمر عمو رو با یه دست گرفته، یه جمله معروف از عبدالله، والله لا افارق عمی، به خدا عموم رها نمیکنم. عبدالله اینا حرام زادن، اینا رحم ندارن ها. هر چه باد آباد. اینقدر با لگد به پهلوی عبدالله زدن، هی میزدن، عبدالله میگفت والله لا افارق عمی. رفقا اینجا حرمله از دور قاعدتا نباید باشه. بعضیا گفتن ابن کعبه، بعضیا گفتن حرمله است. همینجا رو سینه حسین زد تیر به عبدالله. همینجوری زبون بگی صدا منو نشنو، یه حرف بد میخوام بزنم. همینجور زبون بگیر حسین تو بگو صدا منو نشنوها. یه بار ما در طول سال یه بار روزه عبدالله میخونیم دیگه، نه بیشتر دیگه. آماده این رفقا؟ قطعا عبدالله رو سینه حسین جان داده. خب قطعا حسین تو گودی قتلگاه افتاده. خب شمر داره میاد، شمر داره میاد کار حسین رو تموم کنه. شمر از بالای گودی وقتی اومد بدن عبدالله مانه بود. من سوال میکنم از شما، سوال میکنم جواب، سوال. وقتی شم پا گذاشت رو سینه حسین، بدن عبدالله کجا بودش؟ اگر از اون بالا پریده باشه که بدن عبدالله، بگم چی کار کرد با بدن عبدالله؟